نگه دارتون. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سال روز شهادت جانسوز امام محمد تقی علیه السلام را به یکایک که شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در برنامه ایران در آینه هفته نگاهی خواهیم داشت نخست به نشست تهران پیرامون موضوع صلح افغانستان، همچنین سفر وزیر خارجه هند به تهران. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ساخت صفحه سوخت سلیساید و واکنشی که برخی از کشورهای اروپایی به این قضیه داشتن. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته تهران میزبان اجلاسی برای صلح و آشتی در افغانستان بود. در این نشست که با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان برگزار شد، گفتگوهای مهمی بین گروه‌های مختلف افغانستانی صورت گرفت. طرفین شرکت کننده در نشست بین‌الافغانی صلح که در تهران برگزار شد، بیانیه‌ای شامل 6 بند صادر کردند. در این بیانیه آمده است هر دو طرف با درک مشترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه‌ای که از آن متوجه سلامت کشور افغانستان می‌شود، با توافق رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نبوده و باید همه تلاش‌ها در جهت رسیدن به راه حل سیاسی و صلح‌آمیز جهت‌گیری شوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این نشست با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان و حضور بیش از 2 دهه در این کشور که موجب خرابی‌های بسیاری شده است گفت، امروز مردم و رهبران سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیمات دشوار اتخاذ کنند. ظریف طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بر روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان و منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای کمک به توسعه همه جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرد. سید رسول موسوی مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به برگزاری نشست بین‌الافغانی در تهران نوشت، این نشست موفق بود و سند این موفقیت اعلامیه نشست است. همچنین سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران درباره تفاوت گفتگوهای تهران و بقیه گفتگوها از جمله دوحه قطر گفت که وزنه اصلی گفتگوهای دوحه موافقتنامه آمریکا و طالبان است و خروجی دیگری از روند دوحه نداریم. آقای موسوی گفت ابتکار تهران با همه ابتکارات ذکر شده متفاوت است و مذاکره بین افغانها را مطرح کرد. همچنین آقای موسوی در پاسخ به سوالی در مورد این که چرا ایران وارد مذاکره با طالبان شد با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به گروه طالبان وجود دارد و مواردی در این زمینه اشاره کرد.
در دورانی که آقای اتمر که امروز وزیر خارجه افغانستان هست مشاور امنیت ملی افغانستان بود، اون زمان در ارتباطی که با جناب آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ما بود، نوعی درخواستی صورت میگیره که ما نوعی ارتباط بین دولت و طالبان برقرار بکنیم برای مذاکرات صلح. اولین ارتباط که اگر تاریخ و رسانه‌ها نگاه بکنیم که اون زمان در ملاقاتی که آقای استانکسی با جناب آقای دکتر عراقچی داشتن قبل از همه، یه همچین بحثی آغاز میشه و ایران آمادگی خودش رو برای میانجیگری بین دولت و طالبان رو اعلام میکنه. طالبان اون موقع میپذیره و درخواستاشون هم اون زمان خیلی محدود بود و بیشتر هم تلاششون این بود که بالاخره جنگ رو تمام بکنن. با اینکه این درخواست توسط دولت افغانستان انجام شده بود، وقتی آقای شمخانی تشریف بردن به کابل و پیام رو منتقل کردن و گفتن که طالبان آمادگی دارن این مذاکرات رو انجام بدن، متاسفانه به جهت اعمال نفوذی که امریکایی ها کردن دولت افغانستان اون زمان وارد مذاکره نشد، در حالی که اون زمان اگر اجازه داده میشد جمهوری اسلامی ایران نقش مثبت خودش رو ایفا بکنه، ما خیلی از اتفاقاتی که رخ داد نداشتیم. امریکایی‌ها اجازه ندادن ایران این نقش رو بازی کنه، ولی خودشون وارد صحنه شدن به شیوه دیگری. وقتی به این نتیجه رسیدن شکست نظامی خوردن، وارد عرصه‌ای شدن که بتونن به شکل سیاسی حرکت‌های خودشونو در داخل افغانستان ادامه بدن و مذاکرات خودشون اونو با طالبان آغاز کردن. نقشی که جمهوری اسلامی ایران در طرحی که اون زمان داشت مذاکره طالب و دولت بود و نیروهای ملی بود، یعنی همون مذاکرات بین الافغانی که امروز شما بیانیه‌شو در تهران شاهد بودین، 4 سال پیش هم همین بود. متاسفانه امریکایی‌ها به جای اینکه مذاکرات بین الافغانی شروع کنن، یعنی دو طرف رو به هم نزدیک کنن، رفتن با یک طرف. امریکایی‌ها با دولت افغانستان پیمان امنیتی داشتن، پیمان استراتژیک داشتن، یعنی با کشوری که پیمان استراتژیک داشتن رفتن با اپوزیسیون مسلح اون کشور مذاکره کردن. ببینین چه صحنه عجیبی شما در این زمینه، و متاسفانه مسیری که الان شاهدش هستیم. بنابراین مذاکره‌ای که شما در ارتباط طالبان بود به درخواست دولت افغانستان و برای اینکه صلح و مبای افغانستان بیاریم صورت گرفت.
خیلی سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. دوستان، همزمان با اعلام تهران، وزیر خارجه هند هم با پیامی از جانب نخست وزیر هند دیداری چند ساعته از تهران داشت. وزیر خارجه هند در این سفر دیداری با رئیس جمهور منتخب ایران داشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، در دیدار وزیر خارجه هند با تاکید بر این که ثبات و پایداری روابط فیمابین و ویژه در زمینه اقتصادی در گرو تنظیم روابط صرفاً با معیار منافع تهران دهلی جدید است تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران از ثبات، امنیت و آرامش در افغانستان حمایت می کند. اما یک موضوع مهم که در جریان سفر وزیر خارجه هند به تهران مورد بررسی قرار گرفت بحران افغانستان است، این که چه راهکاری می تواند کمک بکند برای گذار افغانستان از این شرایط. در رابطه با دیدگاه ایران و هند در مورد افغانستان، حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل منطقه، می گوید
همواره یک دیدگاه های مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و هند در رابطه با افغانستان وجود داشته. همکاری ما با هند در طول سالهای گذشته روی موضوع افغانستان همواره حاکی از این بوده که دغدغه مشترکی دو کشور در افغانستان دارند و در این مقطع فعلی یکی از عمده نگرانی های هند و جمهوری اسلامی ایران موضوع امنیت و ثبات در افغانستان هست و ادامه روندی که منجر به وضعیت ایجاد یک سیستم قانونی در این کشور که با انتخابات مردم و یک نظام دموکراتیکی که نمایندگان مردم توسط مردم انتخاب میشن و نظام این کشور یک نظام مردم سالاری هست و جمهوری اسلامی ایران و هند در ارتباط با افغانستان روی موضوعات اقتصادی هم همواره همکاری های گسترده‌ای داشتند. امکاناتی که جمهوری اسلامی ایران برای هند در زمینه ساخت راهن زرنج دلاران فراهم کرد در طی سال‌های گذشته و همکاری ایران و هند در بندر چابهار که هدفش دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد است و توسعه میده روابط تجاری و اقتصادی هند رو با افغانستان، در این زمینه ما هم به عنوان کشوری که تسهیلات ترانزیتی در اختیار افغانستان قرار میدیم از این رابطه استقبال کردیم.
خیلی سپاسگزارم از یکایک که شما عزیزان که برنامه ایران در آینه هفته را از رادیو دریم میشنوید، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ساخت صفحه سوخت سلساید با استفاده از اورانیوم با خلوص 20% صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز و به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران است و مطابق با رویه ها این موضوع را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده ایم. در همین حال وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام هفته گذشته با صدور بیانیه ای نسبت به تصمیم ایران در این خصوص ابراز نگرانی و ادعا کردند این اقدام نتیجه مذاکرات وین درباره احیای برجام را تهدید می کند. اما چرا کشورهای اروپایی واکنش داشتند به این پیشرفت ایران؟ دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل هسته‌ای، در این باره می گوید
بله، حالا اون اینکه احتیاج نداره که اصلا به صحت نداره، با اینکه بالاخره راشتور تهران با سوخت 20% کار میکنه، منتها ما باید این سوخت رو وارد بکنیم به جای که در داخل پروژکتمون اونا میخوام ما همچنان وارد کننده سوخت باشیم. تازه این سوخت با این کیفیت هم که اصلا در اختیار ایران گذاشته نمیشه، بنابراین این اولا در راستای خودکفایی ایران هستش و ثانیا در راستای اینکه یک فناوری پیشرفته رو به رخ دنیا داره میکشه که دانشمندان هسته ما علارغم تحریم ها، علارغم همه فشار روشون هست، ولی تونستن که با موفقیت این اقدام رو انجام بدن. بحث اروپایی ها، چون ایران در برجام تعهد 3.67% رو پذیرفته بوده، اونا میگن که این 20% خلافه. خب اولا اگر واقعا خلافه، خب اروپایی برن اون 11 تا تعهدی که بعد از خروج آمریکا از برجام دادن رو اجرایی بکنن، آمریکا هم تعهداتش رو اجرایی بکنه. ایران بارها اعلام کرده به مرزی که اونا تعهداتشون رو اجرایی بکنن، ایران هم برمیگرده به تعهداتش. منتها این آقایون از یه طرف میخوان تعهداتشون رو اجرا نکنن، از یه طرف هم محدودیت برای ایران ایجاد بشه. کدوم عقل سلیم آخه اینو میپذیره؟ به نظرم اقدامات ایران اقدامات حساب شده یه که برای به طرف مقابل بگی که من معطل این نمیمونم که شما حالا موافقت بکنید یا نکنید یا برجام برگردید یا بر نگردید. در روند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با قدرت و قاطعیت ادامه داره، به خصوص که زیر نظر آژانس هم هست، هیچ بهانه‌ای وجود نداره برای اینکه اونا بخوام بگن که انحراف از مقاصد صلح‌آمیز ممکنه داشته باشه. تا زمانی که ایران داره زیر نظر آژانس فعالیت میکنه، هیچ بهانه‌ای اونا ندارن برای اینکه بخوام بگن که این خلاف مقررات بین‌المللی هست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
در بسته بر روی خود ز مردم،
تا عیب نگسترند ما را. در بسته چی سود و عالم الغیب، دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه می گذاشتم و همراه نمی آوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی؟
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسند.
تو همان مرد قصاب هستی.
آری. حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا می روی؟
من قصد رفتن به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمیفهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را میشناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر میکند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
این جمعیت به کجا می روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ آی مرد قصاب، کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میا
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنود. با اجازه.
به سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. مرا
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غرض از برپا داشتن نماز تنها خواندن و بر زبان آوردن سوره ها و از کار آن نیست. خواندن پنج نوبت نماز یومیه از وظایف انسان است، اما اقامه نماز آن راهکاری است که انسان را در راه پاکسازی به پیش می‌برد. برای درک مفهوم اقامه نماز نیاز است بار دیگر به تعریف نماز رجوع کنیم. نماز چیزی نیست جز ارتباط عمیق با پروردگار عالمیان. از این رو برپا داشتن نماز امری فراتر از خواندن نمازهای یومیه در زمان مقرر است. اقامه نماز به معنای ارتباط دائم با خداوند متعال است، یعنی هر لحظه به یاد خدا و مشغول ذکر او باشیم و تمام اعمال و کردار خود را برای رضا و خرسندی او انجام دهیم، درست مانند به جا آوردن نمازهای یومیه که در ابتدای آن نیت خود را قربتاً الی الله و نزدیکی به خداوند متعال بیان می‌کنیم. برای اقامه نماز نه تنها باید نمازهای یومیه را در اول وقت و با دقت و حضور قلب خواند، بلکه باید تمام لحظات زندگی را با توجه و بصیرت و حضور حضرت حق و برای نزدیکی و رضایت او سپری کرد. نمازهای یومیه در اوقاتی که بنابر حکمت الهی امواج مخصوصی در جهان ساطع می شود مقرر شده است و آغاز و پایان آن نیز توسط اذان مشخص می شود. به مسلمانان امر شده است با طهارت در این اوقات به فریضه الهی نماز بپردازند. البته شاید کمتر مورد توجه است که این فریضه از روی عادت خوانده نشود، به صورتی که اگر لحظه ای از دامنه افکار خود بیرون آییم در شماره رکعت خود نیز تردید می کنیم. نماز صحیح بیشک نمازی است که دارای پیوستگی، ارتباط و اتصال مستمر با پروردگار متعال باشد. البته برای ما که هنوز در ابتدای مسیر هستیم، احتمالاً بجا آوردن نماز با چنین کیفیتی چندان آسان نیست، اما مهم تلاش و تمرکز مداوم و عاجل برای رسیدن به پیوستگی و توجه و توجه همه جانبه به خداوند است. از یک سو مراقبیم که مرتکب گناه نشیم و از سوی دیگر اینکه طرف مقابل ما به واسطه کنش رفتاری و گفتاری ما مرتکب گناه نشود. همراهان عزیز، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل رسیدیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح، حي على
ساعت 7:35 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه رادیو دری باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی از پیام جمعی از فلسطینیان اردوگاه‌های سوریه قدردانی کردند. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به محمد البهیسی رئیس جمعیت دوستی فلسطین و ایران با ابلاغ تشکر رهبر انقلاب نوشت که عملیات سیف القدس تجلی بخش کوچکی از قدرت و اقتدار انباشته جبهه مقاومت بود. معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نامه افزوده است که دفاع قهرمانانه مردم غیور فلسطین از مسجد الاقصا و سرزمین قدس این بار با یک پارچگی و همافزایی مردم همه مناطق فلسطین و هماهنگی تحسین برانگیز همه گروه‌های مقاومت به خوبی نشان داد که روزگار تحکم و قدرت نمایی صهیونیست‌های غاصب و نجات پرست پایان یافته است. در این نامه آمده است که دوره شکست غاصبان سرزمین مقدس، عهد آزادی فلسطین و نوبت رهایی قدس شریف فرا رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه‌های سوریه به مناسبت پیروزی ملت و مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه علیه رژیم اشغالگر قدس و قدردانی آنان از رهبر انقلاب اسلامی و ملت ایران برای حمایت از جهاد ملت فلسطین از این پیام قدردانی کردند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات سفیر پاکستان تاکید کرد اگر دولت اسلام آباد نگران وضعیت امنیتی افغانستان است، باید حمایت از طالبان را متوقف کند. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به شبه نظامی خواندن نیروهای بسیج مردم این کشور توسط سفیر پاکستان در کابل واکنش نشان داد. امان گفت افرادی که به دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان بسیج شدند شبه نظامی نیستند، بلکه مردم عادی هستند که نفس مبارزه آنها برقراری صلح، آرامش و دفاع از این کشور است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار داشت اینها مردم افغانستان هستند که نمیخواهند حکومت طالبان دوباره در افغانستان تکرار شود و این کشور به گذشته های تاریک بازگردانده شود. و ای تصریح کرد اگر پاکستان نگران اوضاع امنیتی افغانستان است، باید دست از حمایت طالبان در افغانستان بردارد و نگذارد که رهبران این گروه با استفاده از خاک این کشور برای حملات در افغانستان برنامه‌ریزی کنند.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بادغیس اعلام کردند که تشدید جنگ در 5 روز گذشته در ولایت بادغیس هزاران خانواده در این شهر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. پس از حملات سنگین در بادغیس و سقوط ولسوالی های بالا مرغاب، قادس، مقر، آبکمری، جوند و غورماچ به دست طالبان، این گروه تمام اطراف مرکز این ولایت را محاصره کرده و قصد دارند تا مرکز این ولایت را تسخیر کنند. طی 5 روز گذشته حملات شدیدی بر مرکز شهر بادغیس از سوی طالبان راه اندازی شده، اما نیروهای امنیتی تاکنون در مقابل طالبان مقاومت کرده و اجازه سقوط ولسوالی را ندادند. به تازگی فعالان مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی بادغیس در یک گردهمایی در هرات خواهان حمایت حکومت از بادغیس و رسیدگی به آوارگان داخلی شدند. سفرهای کشورهای بلاروس، بریتانیا، فنلند و کره جنوبی در تهران با وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند. یوری لازارچیک، سفیر بلاروس در جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در پایان ماموریت خود در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و خداحافظی کرد. رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در ایران، نیز در خاتمه دوره ماموریت خود در تهران با محمد جواد ظریف دیدار و خداحافظی کرد. کیو نوروانتو، سفیر فنلند در ایران، نیز در پایان ماموریت خود در تهران با ظریف دیدار و خداحافظی کرد. یون کانگ هیان، سفیر جدید کره جنوبی در تهران، نیز در آغاز ماموریت خود در ایران با ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد. فرمانده ارشد نظامی اردو در ولایت خراسان جنوبی ایران اعلام کرد که نقطه صفر مرزی داخل ایران در امنیت کامل قرار دارد. امیر سرتیب دوم ستاد محمود محمودی، فرمانده ارشد نظامی اردوی جمهوری اسلامی ایران در ولایت خراسان جنوبی، امروز یکشنبه گفت که با توجه به تحولات داخل افغانستان، امنیت کامل در نقطه صفر مرزی داخل کشور فراهم است و جایی هیچ گونه نگرانی برای مردم و مرزنشینان وجود ندارد. امیر سرتیب محمودی افزود که هنوز حاکمیت اصلی و رسمی با دولت افغانستان است و برای ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان و یک نیروی نظامی که در مرزها مستقر هستیم، حکومت رسمی این کشور مهم است. به گفته امیر سرتیب محمودی، در برنامه اجرایی تامین امنیت در مرزهای ایران هیچ تغییری نه تنها ایجاد نشده که شرایط بهتر شده است و از همه مرزهای کشور مراقبت می شود. دیدبان حقوق بشر امروز یکشنبه اعلام کرد که گزارش‌های جدیدی درباره شکنجه زندانیان سیاسی برجسته در زندان‌های عربستان به دست آورده است. دیدبان حقوق بشر به مجموعی از پیام‌های متنی دست پیدا کرده است که در جنوری 2021 از سوی افرادی ارسال شده بود که خود را به عنوان نگهبانان زندان عربستان معرفی کرده بودند و در این پیام‌ها توضیحاتی در خصوص شکنجه‌ها و سوء رفتارهای بازجویان سعودی با زندانیان برجسته در اواسط تا اواخر سال 2018 در زندان‌های عربستان ارائه دادند. دیدبان حقوق بشر گزارش کرد که این افراد از ترس مجازات حاضر به افشای نام خود نشدند، اما در پیام‌های متنی خود آنچرا که مشاهده کرده بودند و پیام‌های دیگر نگهبان‌های زندان عربستان را ارسال کرده بودند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش غرب آسیا و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر، در این خصوص گفت که شواهد جدیدی مبنی بر اقدام عربستان در شکنجه وحشیانه و ظالمانه طرفداران حقوق زنان و دیگر زندانیان برجسته بیش از پیش اهانت کامل ریاض به حاکمیت قانون و ناتوانی این کشور را در انجام تحقیقات معتبر در خصوص این اتهامات آشکار می کند. 2 عضو حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق کشته شدند. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه اعلام کرد که در ادامه عملیات پنجه رد در منطقه آواشین در شمال عراق، این 2 عضو PKK کشته شدند. گفتنی است که عملیات ضد تروریستی پنجه رد و پنجه سائقه از روز 24 آوریل در مناطق متینا و آواشین باسیان در شمال عراق آغاز شده و همچنان ادامه دارد. حملات غیرقانونی اردوی ترکیه به مواضع PKK در شمال عراق در حالی ادامه دارد که بغداد بارها این حملات را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق دانستند. ترکیه که حزب کارگران کردستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، از 2 سال پیش به بهانه مبارزه با تروریست‌ها مناطق مختلف عراق و سوریه را هدف حملات خود قرار داده است. و مسئول دفتر جنبش حزب الله لبنان در تهران اعلام کرد که دبیرکل این جنبش هیچ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی ندارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالله صفی‌الدین مسئول دفتر جنبش حزب الله لبنان در تهران اعلام کرد که سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش هیچ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی ندارد. در این اطلاعیه آمده است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هیچ حساب کاربری یا فعالیتی در شبکه‌های مجازی و اجتماعی ندارد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که محتوای منتشر شده در حساب‌های کاربری با نام سید حسن نصرالله در شبکه‌های اجتماعی هیچ گونه انتسابی به دبیرکل حزب الله لبنان ندارد و به هیچ وجه قابل استناد نمی‌باشد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد روز وداع یاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد
دیده باشد داند که سخت و باشد خط امید یاران خط امید یاران بگذار تا بگیر